تفسیر سوره معارج از آیه 26 تا آیه 36. استاد شهید مرتضی مطهری.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلاق اجمعین، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى السيدين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. إن عباد ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن استوى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم بشهاداتهم قائمون. والذين هم على صلاتهم يحافظون. أولئك في جنات مكرمون. دنباله آیاتی که در جلسه پیش قرائت شد که از این آیه شروع می شد: ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منيعا الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمين الى اخره. فهمید انسان چنین آفریده شده است، هلوعا آفریده شده است، دارای هلع. حالت ابتدایی انسان این حالت است که باید هم در ابتدا انسان اینچنین باشد. همین این که انسان اینچنین باید باقی بماند، باید اینچنین باشد، این به منزله سرمایه اولی انسان است. ولی بعد باید به گونه دیگر، یعنی با استفاده از همین سرمایه به شکل دیگر بشود. این حالت اولی این است که یک حساسیت ابتدایی سطحی بدوی غیر منطقی نسبت به خیر و شر پیدا می کند، یعنی نسبت به سود و زیان. هر زیانی که بهش برسد در مقابل فوراً جزع و قضع و بیتابی بدون این که توجه داشته باشد که این زیان یک زیانی است که مقدمه یک سود بیشتر است. بله، و بدون چنین زیانی انسان به اون سود عظیمتر نمیرسد. اولین درسی که به انسان آموختند همین درس بود که متاسفانه انسان خود تحویل نگرفت، و این است که رسیدن به سعادت بدون تحمل بعضی از محرومیت‌ها امکان پذیر نیست. اگر انسان فرض بکند که هیچ محرومیتی را تحمل نکرده به کمال و سعادت میرسد، اشتباه عظیم است. درست حالت این است که مثل بچه‌ای که بخواد به کمالات عالیه علمی و فنی و عملی برسد، یک دانشمند خیلی عالی قدر بشود، یک صنعتگر خیلی عالی قدر بشود، که یک کمال فوق العاده مائل بشه، اما به شرط اینکه به اصطلاح نارنجی هم بزرگ می شود. از اما اول بچگی هیچ محرومیتی را هر چه که دلش بخواد پیرم بهش برسن و هر چه که چون جمله برات ناراحت کننده است از یک دور بشه، صورت انسان نمی شود. انسان نمی شود. آیا امکان دارد که بچه‌ای به مقامات علمی برسد ولی با یک چنین مرد پروردگی و فوق‌العاده هر که دلش میخواد و هر که دلش ابتداعا نمیخواد امکان ندارد؟ گفتیم اولین درسی که به انسان آموختند درس تحمل محرومیت بود. برای بهره بردن از یک نعمتهای وسیعتر باید محرومیتی را تحمل کرد. تقوا معناش این است، خود نگهداری از یک چیزهایی که انسان شکر می کند ابتداعا درش خوب است، خودت رو نگه دار تا به اون چیزهای خیلی بالاتر برسی. اون درس ابتدایی همون درس آدم عبال بشر است دیگه. به آدم عبال بشر می گویند که اگر می خواهی در جنت القرب و در بهشت جاویدان بمانی از این یه میره اشتناد کن. حالا من خبر ندارم به هر صورتی هست میوه چی هست و این مثل کسی شده، ولی قدر مسلمین روح قدیمه این هست. ای آدم، جنت الخلد را در اختیار داشتن، در سعادت جاویدان ماندن، در کنارش یک محرومیتی هم تحمل کردنه. اون رسول اگر گفتن نه خود اگر مستر شر جزو آمده هم سورم با شیعه رسولی همون رسول نه همون گفتن نه همون همون که گفتن نه همون حتما. و اگر مستر شیر منوع سیدی وقتی بهش میرسد بدون گذشت از یک سلسله شیده ها، هرگز انسان به سعادت های بزرگ نائل نمی شود. پس این حالت اولی انسان است، یعنی همیشه انسان به مرحله رشد نرسیده است. انسان به حسب فطرت خودش طالب خیر و بیزار از شر است. این بایدم باشه، این درستم هست، بایدم تا آخرم باید باقی بمونم. ولی انسان در این که طالب خیر و بیزار از شر است، این رابطه خیر و شرها را باید بداند. خیر و شرها در عالم دیگه دیگر آمیختن، یعنی بسا شیری که به دنبال خود شر و بزرگتر می آورد و بسا شر کوچکی که به دنبال خود شیرات و بزرگتر می آورد. اینجوری که اینها دو ردیف صد درصد جدا تشکیل داده باشند، یا همه لذت است، خیر است و معنی همه چود لذت، یا یک راه لذت است، انسان باید راه لذت رو بگیره. این لذت کوچکتر و بعد بزرگتر و بزرگتر و بزرگتر و خیر و سعادت همه، یا راه زیان و علم و درد و رنج که از این طرف که انسان رفت و تحصیلش این حضیه برعکس است. رنج و شادی، خیر و شر به یک دیگر آمیخته است. سعادت یعنی به دست آوردن خیر عظیمتر و فرار کردن از شر عظیمتر. و این است که چقدر شروری اینها پلکان خیر هستند و چقدر خیرات هست اینها باید وسائل و درکات در واقع شروط هستند که انسان شروطی. حالا چه اشخاصی هستند که این حالت ابتدایی را از دست می دهند که این حالت بیتابی در دارشیدن حضی هستند و حالت امساک دارشیدن هر شعر را از دست می دهند؟ چه خصلت هایی دارد؟ خلدون الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمين والذين في اموالهم حق معلوم بالسائل والمحروم بالتكامل والذين يصدقون بيوم الدين شاخصه دیگرشون تصدیق به روز جزا. کلمه دین یعنی جزا، جزا هم از کیفر و پاداش است، پاداش هم جزا، کیفر هم جزا، یعنی عمل هدا و هدر نرفتن یک چیزی که به منزله اصل عمل است به انسان برگرده است. ببینید در مقام تشبیه می کنم عمل انسان را به صوت و رجع صوت، به تعبیر دیگر به ندا و صدا. این در یک محیط های در یک شرایط خاص فیزیکی انسان اگر یک کلمه را انسان تلفظ بکند محیط دوران بر میگردوند. الان این اتاقا که همچه حالتی رو دارد، یک ذره این صوت رو بر میگردوند. این حالت برگشتن صوت، یعنی انسان یک کلمه میگوید بعد به مرتبه این کلمه بر میگردد به سوی خودش، این رو بهش میگن رضا صوت، یا بهش میگن در زبان عربی میگن صدا. این که الان ما میگیم فلان کس صدا کن، این غلط است. باید بگیم فلان کس ندا کن. ولی خب در حالتی میگم صدا کن، این صدا کردن خوندن کسی این صدا نیست. اگر ما بخوانیم بعد صدا، مثل توی حمام، مثل در کو، اگر او را برگرداند این صدا میکنن، ما ندا میکنیم این صدا میکنن. این در حالتی از این ندا ها را ما میگم صدا غلطه. این حالت برگشتن و برگردیدن، این را بهش میگن صدا را به اصول اصلا. از نظر قرآن همه چیز در عالم حالت برگشت دارد، اصل عمل دارد، حتی بالاتر از اصل عمل. اگر تغییر به اصل عمل هم میکنیم که تغییر بیشتر از این نداریم. حالا چقدر فرق میکنه؟ چقدر فرق میکنه که آدم یک کاری را بکند و خیال بکند این کار هم جور راست که داره میره، داره میره، داره میره، هی از این داره دور میشه، هی از این داره دور میشه، هی از این داره دور میشه. با این که کسرش این باشه که این که الان از من دور میشه بعد بر میگرده، همون حالت شکوه باشه، حالا این به سرعت بر میگرده. اگر شما این زیر گنبد مسجد شارج جوری درست کردن که این رجع صوتش مکرر است، یعنی یک کلمه از انسان بگوید در این زیر زیر گنبد که من خودم امتحان کردم بیش از یک بار تا شش هفت بار تکرار میکند، ولی هی هر چی تکرار میکنم ضعیفتر میشه. مثلا اگر بگید علی، فورا میگه علی 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 میگیری. حالا هر چی بگه همه به آدم پس میده، بگه احمق، یه احمق 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 احمق، یعنی هر چی بگه همه رو به خود تحویل میده. تصدیق به روز جزا، یعنی تصدیق به بازگشت اعمال، تصدیق به این که کار هر کار که میکنیم خیال میکنیم که کار از ما دور میشود و ما همینقدر یک کار کردیم یا حرفی زدیم یا عملی انجام دادیم بعد جدا شدیم دور شدیم این دیگه اون از فصله میگیرم اونو، نه، بعد بازگشت دارد، چه عمل خوب چه عمل بد. همین یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. هر کسی کوچکترین عمل خیری بکند او را خواهد دید، یه روزی به او خواهد رسید، و هر کسی که کوچکترین کار شری بکند روزی او خواهد دید و او را خواهد رسید. بزرگترین گفتن و خوب گفتن گفتن یصدقونه اینجا یعنی کسانی که تصدیق دارند. تصدیق ما دو جور تصدیق داریم، یک تصدیق لفظی، یک تصدیق عملی. به یک تصدیق ذهنی، یه وقت شما یه مطلبی میگید یه مطلبی مثلا به من میگی، میگه آقا فلان چی فلان مطلب مثلا تجربه کردی، مثلا این بعد از خیلی مثلا فلان بیماری رو ایجاد میکنه، اگه عرضایی که مثلا خیلی حتی میزنه خیلی میکنم بله کنگه کنگه خیلی تشکیف شده من تشکیم بچه هست ذهن من تشکیف میکنه میفهمم که راست میگی، اما در عمل چطور میکنه؟ باز در عمل در صلاح رو میشه که شما تشکیف شدن فلان به جوان عمل بکنه. تصدیق واقعی تصدیق عملی، نه تصدیق لفظی و تصدیق ذهنی. تصدیق عملی است که مکمل تصدیق ذهنی است. من تصدیق که در مرحله ذهن باقی بماند تصدیق نیست، تصدیق کامل. حالا آنان که یعنی دین را تصدیق می کنند خودم رو از تصدیق نوع تصدیق عملی، یعنی عملا هم تصدیق می کنند، یعنی عملشون در موازین جواهی دادن و تصدیق کردن و را تنداش کنه قیامت هست. باید مثل دیگری که در اینجا گفتن کلمه یصدقین، یصدقین فعل مضارع صدقه ما داریم و یصدقه صدقه اگر بگیم یعنی تصدیق کرد، یصدقه اگر بگیم یعنی تصدیق می کند. فعل مضارع با فعل ماضی یک تفاوتش این است که فعل ماضی بر گذشته دلالت می کند و فعل مضارع بر حال استقبال. یک فرق دیگر این است که فعل مضارع در مواردی دلالت بر استمرار می کند. یصدقونه اگر بگیم مثلا صد در فلان شد تصدیق کرد فلان چیز را، مثل این تصدیق در یک لحظه واقع شده. اما اگر بگیم فلان شد فلان شد را تصدیق می کند، یعنی دائما او را هر وقت که ما بخواهیم او را تصدیق می کند. نحن الذين يصدقون بيوم الدين، يعني کسانی که دائما تصدیق دارند قیامت را، یعنی عملشون عملی است که همیشه گواهی میدهد، تمام وجودشون گواهی میدهد که این که قیامتی هست. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غیر مأمون. کسانی که از عذاب پروردگار خودشون ترسناکند، خوف خدا دارند. چرا؟ چون نسبت به عذاب الهی نمی شود مطمئن بود، هیچ کس نمی تواند ادعای اطمینان بکند و من که قطعا از عذاب الهی معنی دارم. خیلی عجیبه. این همون مطلبیش که میگویند از خواست ایمان و خصلتهای ایمان این است. یک مؤمن نهید وقت امیدش را به رحمت پروردگار در هیچ شرایطی از دست نمیشه. مؤمن آدمیست که اگر فرض بکنید گناهان فقل این را مرتکب شده است، نباید فکر بکنه که دیگه گذشته، گذشته وجود نداره. یعنی باز در بازه، این معنا در بازه، اگر توبه بکند واقعا خدا میپذیرد. رحمت الهی این قدر بی پایان است که فقط تا وقتی که انسان در رحمت رو بروش بسته دیگه رحمت رو میاد، مثل شیشه ای که در شده بندید تو دریا ببرید ولی در رو باز بکنید امکان ندارد. توبه در رو باز کردن، در رحمت در رو به روی خود باز کردن، در رو که باز بکنید میاد. بنابراین هر کسی در هر شرایطی اگر از توبه نامید خیلی از توبه هم خواهی ساختنی این بزرگترین گناه. شخصی آمد معاذ ابن جلال از شاید پیغمبر است، آمد گفت یا رسول الله جلال این پشت در گریه می کند و امان ندارد گریهش. و هر چی بهش میگه میگه من گناهکارم. قبول بیارید آیه یعنی اعمالش نمیده قبول چیز گفت من گناهکارم. قبول خود بگید اون آیت بگید یا رسول الله گفت همینی و خدا منی نخواهد آمودی. قبول گناه تو بزرگتر است یا دریاها میشه گناه من. گناه تو بزرگتر یا ریزهای بیادن گناه من. گناه تو از قطرات باران گناه من. قبول خود گناه تو بزرگتر یا رحمت حق تو بلدتر رحمت حق. گناه تو بگو گناه بسیار بسیار زشتی بود که پیغمبر بود از پیش خودش روم البته این روم برای این که آتش توبه او رو تیز کرده کنند. و بعد از مدت ها آیه نازل شد به پیغمبر این دسته بود در یک کوهی اینجا بجاده شده بود شب رو بیه خدای پیغمبر که من از پیش خودش روم آمده هم فقط به درگاه که آیه قرآن نازل شد خواهد شده شده بود. حالا این میره در ناحیه عذاب هم مؤمن کسیست که اگر طاعت سغل اینگان کرده باشد حد درست میده نا خودی به کار من کنیم دیگران برن بکنیم. چرا؟ ولی این چرا؟ این مطلب هست این دو علت دارد یعنی دو وجه دارد یک وجه های انسانی و نفسانی و یک وجه های الهی اما وجه های انسانی. برای این که ترسیدن از عذاب خدا ترسیدن از خدا نیست در واقع ترسیدن از عدل خدا و ترسیدن از عدل خدا ترسیدن از خود است یعنی ترسیدن از ارتکابی گوه نیست. چه شخصی میتواند اعتماد به نفس خودش بکند اعتماد به نفس خودش بکند دیگه آقا من دیگه رسیدم به جایی نفس من رسیده به جایی که گناه نمی کنه چون چا گناه نکنه خدا ظالم که نیستی بکنه بخواه من عذاب بکنه راست همه خدا که عذاب ظالم که نیست خدا به ادالتش انسانها را عذاب می کنه من از رفت من گناه نکرده خدا عذاب نمی کنه پس من صد در صد به خود اطمینان دارم می دانم که من اطمینان عذاب نمی کنه یعنی به نفس اعتماد این اشتباه معصومین همه اعتمادشون به لطف خداست نه به نفس. این داستان مکرر در همین داستان شاید گفته باشد اون مسلمه میگوید میشد پیغمبر اکرم رو دیدم در بستری تا شدم ببینم صداست و نشستن احساس کردم که در گیشه و اطاق نشسته و مشغول عبادت و مناجات هست گوش کردم تاریخی به خود اطاقه تاریخی به تراخوی عرفا و برد توی خیابان این چیزا که نمیده گوش کردم ببینم پیغمبر چی میگوید دیدم در مناجات خودش جمله‌هایی دارد از این قبیل الهی لا تشمتی عجزی خدای من را مورد اجتماع تای دشمن قرار ندید لا تطلب منی سال همه اعطیتنی نعمت های خوبی به من داده ای خدا را از من نگیر ولا تردنی الى کل سوء انقلتنی من مرا از این بدی ها که نجات داده ای مرا در نگردان ولا تکلی الى نفسی هر قطعین عبدا خدای یک چشم هم زدن من به خود را نگذن که اینجا سر رسید دیگه اون مسلمه دیتاج شد شدای حقه و گریهش بلند بلند شد بلند شد تو بلند پیغمبر نماز که کلام کرد همین اون مسلمه چرا گریه می کنی خب یا رسول الله وقتی شما میگه خدایا من یک لحظه به خود با مزدار تصدیف ما شید همین طور بس می شد خدا جونش رو یک لحظه به خود راز داشت که آمد به سرش اون چه آمد حالا هر کسی که اعتماد به خود داشته باشد یعنی اعتمادش از خدا سلب بکند روی خودش داشته من خدا بگی چی میگه خدا چه طلبی هم دنده اگه تو میگیم که خدا یک حاکم عادل است حاکم عادل چه میکند حضرت معاده ظالم ها را متجاوز ها را عذاب میکنه. من نمی کنم چی میشه؟ ایستادم بر مقابلش، خدا در مقابلش ایستادم و عدل تو به تو احتجاج میکنم. شیخ نمی کنه ایستادم کی نگارش داشته؟ همون نگاه داشتنش هم به لطف عنایت او شیخ می نمی بخود داری. ایه این است مؤمن به دلیل این که هرگز به خود اعتماد نمی کند و همیشه اعتمادش به خداست، از خودش می ترسد که نکند یه رشت خطی بکنه. این جنبه انسانی قضیه، جنبه الهی قضیه، به اصطلاح جنبه یل ربی قضیه. این جنبه یل نفسیش بود، این جنبه یل ربی. در جنبه یل ربی انسان باید این قدر عرفان داشته باشد که هر چه از ناحیه خدا به انسان میرسد فضل است. خدا هرگز به عدلش به هیچ که عمل نمی کنه و همه با فضلش رفتار می کنند. اون با همون عدلش بخواد رفتار بکنند، یه نفر طلبکار نمی شود خدا. پس هر چه هست فضل اوست. ای راه دیگه مسئله مسئله عدل از خداوند. ضد عدل هرگز عمل نمی کند، اگر ضد عدل عمل بکند تو اون یک ظالم است. پس بنابراین من به عدلش می خواستم. جواب این اگه به عدلش رفتار بکنه کلا همه قطع نهاری شد. پس باز عدل عدل کسی این تو بر خدا حاکم بکنه که حتما فضل سواد بشه. ما چون بیریم این است که خسرت المؤمن این است که همون دوری که رجا و امیدش رو به رحمت حق از دست نمیدهد، خوفش رو هم از رحمت حق از دست نمیدهد. مؤمن ترین مؤمن ها از همه مردم هم به رحمت حق امیدوار تر است، هم از عذاب پروردگار ترسناک تر است، مثل خود علی علیه السلام. اونه که فرمود والذین هم من عذاب ربهم مشفقون این عذاب ربهم غیر مأمون والذین هم لفروجهم حافظون. مثالی از شهوات انسان ذکر کرده است، یعنی از اون چیزی که قوی ترین شهوت ها و نیرومند ترین شهوت ها و میل ها در انسان تشخیص داده شده است. و اون شهوت دامن است و آنون که دامنهای خودشون را از آلودگی حفظ می کنند. پیغمبر فرمود هر کسی که از شر سه شهوت خودش محفوظ بماند از همه شرور محفوظ مانده است: زبانش، شکمش، دامنش. یه شهوت های زبانی، یعنی شهوت های مخصوص گفتنی، غیبت دیگه، غیبت کردن یه شهوت زبانی، یه میل زبانی. حالا در این زمین فرماید این یکی که قوی ترین شهوات هم هست و خطرناک ترین اونها هست، این یکی را به عنوان نمونه فرض می‌دهد. آنون که دامنهای خودشون را نگهداری می‌کنند، یعنی چون اشتباه نشود. قرآن برای اینکه این اشتباه که در این زمانها زود این اشتباهات می‌شد و به رواج مسیحیت که فکر می فرمان به این که شهوت جنسی به ذات کلید است، کمش یا زیاده لحاظا تجرب را در تأهل ترجیح می دادن و هر تأهلی را نوعی گناه می دانستن، ولی گناهی که بهتر انسان مرتکب بشه برای اینکه از گناهان بیشتر مسئول بمونه. امیده میگفتن آدم هایی که قوی هستن با اراده هستن میتوانن مجرد بمانن، اینا مجرد بمانن، همون هایی که خالص خالص هاشون حضور حضور باشون بعد از کنن که تو بیشنن به صورت خواب در میان، خواب از میان اون را انتخاب میشنن. او کارینال ها باید حتما در عمرشون حیدود ازدواج نشرده باشن، خرید از نظر مسیح از نظر این شکر خلطه عمرشون حیدود ازدواج نشرده باشن، خرید از نظر مسیح از نظر این شکر خلطه نفس مسیح علیه عبدالله این فکر مسیحیت اختراعی هیچ آلوده نشده باشن، که ازدواج هم خودش یک نوعی آلوده دید از نظر اون. ولی همه مردم که نمی توانند، چون نمی توانند اگر ازدواج نکنند بعد بیشتر آلوده می شوند، پس دلیل زن ازدواج کنند برای این که تماسشون با دیگران این وسیله خواهد بشه. این وقتی قرآن طوره استثناء می کند، قرآن در حد مشروع یعنی در حد قانونی یعنی در حد این که حدود رو بپذیرد فحشا از نظر قرآن این نیست که انسان مردی و زنی آمیزش داشته باشند، حتی این که مرد با بیش از یک زن آمیزش داشته باشد از نظر قرآن فحشا نیست، ولی به شرط این که حدود قوانین را یعنی تعهدهایی که در مقابل هست به این شروط معین این تعهدها را بپذیرد. بدون تعهد فحشا اونجاست که بدون هیچ گونه تعهدی از طرف این صورت میگیرد، تعهدهای اخلاقی و اجتماعی فقانین ظهرید الا علی اطرافه، مگر در مورد همسرانشون و حتی در مورد مملوکانشون ملک یمینهاشون، نه در این مورد ها جای ملامت نیست. چون ملامت هایی که در دنیای مسیحیت حتی در این زمین ها می شود، هر چه در مورد ازواج کرد چه در مورد ملکی همون ها، این ها ملامت ها همه دیگه هست. همه چوال لرا ازال شفا اولای که هم العادی در مازرال اینها اعمال شهبت کردن تجاوز تلقی می شود.